قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدا فجر انقلاب شهدا دفاع مقدس و دفاع از حرم شهدا امنیت و سلامت عزیزانی که از این مجالس و محافل به جوار رحمت الهی شتافتند و عزیزانی که سالهای گذشته در چنین ایامی در جمع ما حضور داشتند، سردار سرفراز آیه حاج قاسم سلیمانی و همراهانش تقدیم به ساحت مقدسه بزرگ بانوی نظام خلقت و هستی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آمین. آمین. آمین.
خب ابتداعا فرا رسیدن میلاد با سعادت شخصیت ممتاز نظام خلقت حضرت ام ابیها زهرای مرضیه را محضر شما حضار محترم برادران عزیز، خواهران محترمه خواسته، خواهران محترمه‌ای که امشب شب اسوه بانوان عالم است و تبریک روز زن، تجلیل از مقام همسر و مادر رو تبریک ویژه خدمت بانوان محترمه داریم. من در این وقتی که مصدعم در کوتاه ترین سوره قرآن یکی از شگفتی ترین جریانات نظام خلقت اتفاق افتاد. این سوره کوثری که کوتاه ترین سوره است و فضائل فراوانی دارد، من یکی دو حدیث رو امشب در ذیل این سوره‌ای که تلاوت شد از کتاب شریف بهار علامه مجلسی دو روایت رو از رسول خدا و امام صادق اول در اهمیت این سوره عرض کنم که از فرصت هامون استفاده کنیم، از نمازهامون بهره بیشتری ببریم. وقت نماز میخونیم، این نماز رو میشه یه ظرفیت بیشتری بهش بخشید، این وقت با یه ظرفیت کمتری استفاده میکنیم. زمان همون زمانه، خواننده همون خواننده است، اما یه وقت می‌بینی تأثیر میذاره در رشد و تعالی و ترقی اعمال انسان. در روایتی رسول خدا مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل می‌کند که پیامبر فرمود هر کسی که این سوره را تلاوت کند، من قرأ هذه السوره سقاه الله تعالی من نهر الکوثر، خداوند او رو از نهر کوثر سیراب خواهد کرد، یعنی عاقبتش ختمه به خیر میشه، بهشتی میشود. باید پاش به بهشت برسد تا از کوثر بهره مند بشه. و من کل نهر فی الجنه، از تمامی رودهای در بهشت و نهرهای در بهشت خدا او رو سیراب خواهد کرد. و کتب له عشر درجات حسنات به عدد کل من قرب قربانا من الناس یوم النحر، خدا به تعداد تمام کسانی که در روز عید قربان در صحرای منا حضور دارند و قربانی می کنند، یعنی میلیاردها انسان، شما هر سالی 3 میلیون 2 میلیون عربستان آمار میداد، حالا که کرونا بود سال گذشته آمار تقلیل پیدا کرده بود. همین سال جاری 1,000,000 و خورده‌ای، نصاب رو 3,000,000، 4,000,000. پیامبر می‌فرماید به تعداد حجاجی که در حج قربانی می‌کنند 10 برابر اینا رو خدا به این حسنات میده. چه خبر است در این سوره و چه نکاتی در این سوره نهفته است با این عظمت؟ این رو هم اشاره کنم، باز در روایت داریم که اینم برای اونهایی که مقداری تو رژیم غذایی هستید. ببینید قرآن ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین. در روایت داریم اگر از غذایی یه مقداری حراس دارید که برای شما مفید یا مضر، سوره کوثر رو بخوانید و بدمید و بخورید. حالا اونجایی که شما میدونید براتون ضرر داره که نباید انجام بدید، یه جایی طرف تردید داره میگه نمیدونم این غذا برای حال ما وضع ما مناسبه یا مناسب نیست، کار رو موکول به خدا کن، سوره کوثر رو بخوان و بدم و استفاده کن. یه روایت هم من از امام صادق تقدیم کنم، این رو هم تو نمازهامون مقید باشیم، چه نوافل چه فرایض، چه نمازهای مستحبی چه نمازهای واجب. امام صادق میفرماید من کان قرائته انا اعتیناک الکوثر فی فرائضه و نوافله. هر کسی که سوره کوثر رو در نمازهای واجب و مستحبش بخواند، خدا با او چه می کند؟ امام ششم فرمود سقاه الله من الکوثر یوم القیامه، اون رو از کوثر و اون نهر کوثر در قیامت سیراب خواهند کرد. و کان محدثه عند رسول الله فی اصل توبا، مجلس گفتگوی این فرد در بهشت زیر درخت توبا با پیغمبر رقم خواهد خورد. یعنی که از بهترین نقطه های بهشت، ببینید آیون شیراز مال شما، عاقبت ول بشود، قافیه رو باختید، بزرگترین دستاورد شما عاقبت بخیریست. مهندسی، دکتری، آیت اللهی، مدیر کلی، اینا رو بذار کنار، عاقبت به خیری. میگه سردار سلیمانی هم میگه از شؤون عاقبت به خیری چی آقا؟ همراهی با ولایت. اون عاقبت به خیری مهمه. به اینا خیلی ها تو همین شهرم بودن، خیلی چیزام داشتن، گذاشتن، رفتن، من سراغ داشتم کفنی هم نبردم. من آدم سراغ داشتم شیراز، تو شاه چراغ قبر خریده بود، از دنیا رفت، بچه هاش خارج بودن، جسد تو سردخانه بیمارستان ماند، فرزندانش از خارج اومدن شیراز، گفتن حیف بابامون شاه چراغ دفن میشه، بابا رو بسته بندی کردن بردن امریکا. قبر خریدی، جاد آماده است، وصیت کردی، از کجا معلوم عمل بکنه؟ این عاقبت به خیری بزرگترین سرمایه ایست که خدا میتونه رقم بزند. سوره کوثر عاقبت به خیرتون میکنه، یعنی این امید رو میدهد که پایان کار شما. عزیزانی که حج مشرف شدید، دعای عرفه امام حسین و روز عرفات صحرای عرفه خوندید، صحرای عرفات، دعا در ضمن دعای عرفه امام حسین یه جمله سیدالشهدا به خدا عرض میکند، میگه خدا یا حاجتی دارم که اگر هیچ به من ندهی اما این را بدهی زیانی به من نمیرسد، اگر همه چیز بدهی و این را ندهی نفعی به حالم نداره. مردم از خدا چیزی بخواد که امام حسین میخواد، اون چیست؟ حضرت عرض می کند اعتق رقبتی من النار، گردنم را از آتش نجات بده. یعنی عاقبتمون ختمه به شر نشه، شیراز مال شما، طرف جهنمی بشه، قافیه رو باختید. تو تنگناهای زندگی باشید ولی عاقبت به خیر بشید، یافتید. خب این سوره کوثر نوید عاقبت به خیری رو میدهد، نوید مجالست با پیغمبر را، یعنی بهشتی شدن عاقبت بخیر شدن دیگه. امام صادق میفرماد تمام نعمتهای قیامت جمع میشه در یه چیز، اونم ورود شما به بهشت. کسی رفت بهشت دیگه تمامه. خب برای اون بهشتی شدن البته باید هزینه کرد، باید کار کرد. قرآنم راهکار بیان میفرماید، تد ارتباط با قرآن. خود حضرت زهرای مرضیه صاحب امشب در یه روایت میفرماید من اصلا دنیا رو دوست میدارم برای سه چیز. یکیش تلاوت و کتاب الله. دنیای خوب دنیایی است که ارتباطتون با خدا قطع نشه. اونی که تو زندگی شبانه روزیش ارتباط با خدا داره انسان موفقی است. و اونی که تو زندگی با خدا بیگانه است دنیا رو باخته، ولو به ظاهر امکاناتی داره. تلاوت و کتاب الله و نظر فی وجه رسول الله و انفاق فی سبیل الله. سه تا نکته رو حضرت زهرا یاد میکند: ارتباط با خدا، الگو پذیری از پیغمبر، ارتباط با خلق خدا برای خدا. این میشه دنیای موفق و دنیای ایدئال. خب حالا این مقدمه نسبت به اهمیت این سوره مبارکه. شأن نزول این سوره من یه اشاره کنم، چون یکی از مصادیق کوثر نسل کثیر است که در حضرت زهرای مرضیه و فرزندان این بزرگبانو تفسیر می شود. پیامبر یه وقتی تو مسجد الحرام بودن، زمانی که مکه حضور داشتن. و ببینید حالا بعضیا شعار میدن زن زندگی آزادی. اصلا این شعار شعار اسلامیه. تجلیل از زن، تعریف زندگی واقعی برای زن، بازگرداندن آزادی برای زن کار پیغمبر بود. اینو ما اینقدر پیغمبر مظلومه که نمیتونیم اینجا دفاع کنیم. بنده بلد نیستم حرف بزنم. دشمن با همون کارهایی که پیغمبر کرد بر علیه اسلام داره تبلیغ میکنه. شما زن و کی شخصیت بهش برگردون؟ ما ایمو تاریخ. شما تاریخ رو مطالعه کنید ببینید نگاه بشریت با زن چه بود. من امروز اینو با امشب اینو با جرأت عرض میکنم، تمام زنهای عالم امروز، تمام زنهای عالم، نه مسلمان نه شیعه، وامدار زحمات دیروز پیغمبرن. ما منصفانه ببینیم کار رو. ببینید رسول الله چه کرد زمانی که پیغمبر شد با اون نگاه غلط و اشتباهی که دنیای بشریت با زن داشت. سرزمین‌های متمدن و مترقی اون زمان اصلا نگاهشون به زن یه نگاه منفی بود. در بعضی از کشورها زن شوهر می‌مرد زنشو آتش می‌زدن زنده زنده. هندوستان، در همین ایران ما که یه ایران کشور متمدن مترقی با سابقه 1100 سال سبقت در تمدن و مملکت داری، این واژه مرد سالاری میراثی است از گذشته قبل از اسلام ما به ما. شما تاریخو ببینید، این مرد سالاری مال اون دوران بود. زن حق نداشت در انتخاب شوهر، حق نداشت در انتخاب مسکن. شوهر میکرد مثل یک کالا از خانه پدر میرفت خانه شوهر، باید میمان تا میمرد. این فرهنگ ایرانیان بود. اسلام آمد اینا رو مدیریت کرد، اینها رو درست رصد کرد. یه خانمی اگر با یه آقای ازدواج کرد در اثناء زندگی مرد ناتو در اومد، این زن باید بسوزد و بسازد. خب این ظلمه. آیات فراوانی در قرآن که خداوند زن و مرد رو در کنار هم دیده. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. مقام معظم رهبری در همین هفته در دیدار با بانوانی که آمده بودن خدمتشون آیاتی رو خوندن: و المؤمنین و المؤمنات و الصالحین و الصالحات و القانتین و القانتات. انا خلقناکم من ذکر و انثى. هر جا سخن از مرد زن در کنار مرد نقش آفرینی می کند. خلقت از یک مرد و زن پا گرفته، هر دو در کنار هم. خدا رحمت کند، امام می فرمودن از دامن زن مرد به معراج می رود. اصلا از افتخارات امام حسین روز عاشورا مادرش فاطمه بود. امام حسین روز عاشورا به 5 چیز افتخار کرد، فرمود اینها رمز عظمت منه: خدا، تبعیت از پیغمبر، جوانها. اگه یا حسین میگوییم با حسین بمانیم. اینا امروز اگر کسی به کار گرفت قطعا منحرف نمیشود. یعب الله، بندگی خدا، و رسوله، تبعیت از پیغمبر، اسمه پذیری از رسول. ما چقدر پیغمبر رو میشناسیم؟ ما بعضی ها ادعا میکنیم مسلمانیم، یک کتاب نسبت به زندگی پیغمبر از آغاز تا پایان زندگی حضرت نخوندیم. افتخار امام حسین روز عاشورا پیغمبر بود. پیغمبر رو شناخته بود که در برابر دشمن زانو خم نکرد. افتخار امیرالمؤمنین الگو پذیری از رسول الله بود. افتخار فاطمه زهرا، من روایتشو خوندم، و نظر فی وجه رسول الله. اصلا حضرت زهرا صاحب امشب میفرماد دنیای خوب دنیایی است که نگاهت به نگاه پیغمبر باشه. ببین رسول الله چی میخواد. امام حسین میفرماد خدا، پیغمبر، مؤمنین، دوستان خوب. برادرها، خواهرها، بنا نیست با هر کسی هم رفیق شد. آقا میاد میگه آقا من تو 5 سال قبل نماز شب میخوندم، حالا دیگه توفیق نداریم. خب ببین چه به سرت اومده. تو اول بگو با کیان دوستی، که اونگه بگویم که تو کیستی. با کی رفیق شدی؟ ما گرفتی ویروس گناه رود اثر گذاشتی. امام رضا به ابو هاشم پیغام دادن چرا با فلانی رفت و آمد داری؟ گوه این دایی ماست. گفتن دایید یه آدم فاسد العقیدهیه، دایید باشه، آدم فاسدیست از نظر اعتقادی، بیمارت میکند. بعد امام این جمله رو فرمودن: فإن طبعك یسرق منه الشر و انت لا تعلم. طبعت از این دایی فاسد بدی میدزده، خودت نمیفهمی. شما یه کرونا آمد شدت پیدا کرد، همه ماسک زدن، همه رعایت کردن، تعارف نداشت. خطر گفتگوی با انسان فاسد العقیده از کرونا بدتره. کرونا نهایتش بیمارستان و دارالرحمه است. رفیق گناهکار و فاسد خسرت دنیا و آخره. نه دنیا رو خراب میکنه، آخرت رو هم تباه میکنه. لذا رفیق بد عزیزان پیر و جوان نمیشناسد. یه جوانی آمد گفت بابا بزرگ ما نماز شب میخوند، چه میکرد؟ گوی آخر عمری داره کفریات میگه. گفتم آلزایمر نگرفته؟ هوش و حواسش بم. گفت نه، هوش و حواسش هم سر جاشه، اصلا برگشته از دین. چه به سری پیر مرد اومد؟ پیر مرد با کی رفته آمد داری میکنی؟ ما آداب داره دوستی ها، آداب داره رفتارها. امام حسین روز عاشورا میفرماد من اگر حسین شدم با نیکان رفته آمد کردم. با کسانی رفت و آمد کنی که یه سر و گردن از شما تو اخلاق، ایمان، ادب، فضیلت برتر، بهتر، شایسته تر باشن. رشد بده شما را، نه بکشه پایین. 4مین افتخار امام حسین روز عاشورا مادرش فاطمه بود. حجورم طابت و طهورت. خانم ها، مادرها، دامن پاک مادر میتواند حسینی تربیت کند. حتی نقش پنجمم پدرها. امام حسین فرمود و نفوس آبیخ و انوف حمیه. پدر و مادر دو رکنه در تربیتن. اینا یکیش آسیب ببینه زندگی آسیب میبینه. ببینید رکن تربیتی اگه آسیب دید، مادر آسیب دید، میشه پسر نوح. کنعان خراب شد چون زن نوح از نوح برید. آقا، شوهر، پیغمبر اولوالعزم، یکی از 5 پیغمبر بزرگ تاریخ، اما خانمش همراهی نکرد، پسر ضایع شد. این 5 اصل رو امام حسین افتخار می کند. فاطمه زهرا افتخار امام حسینه. شما هرچه یا حسین می گید، هرچه مجالس امام حسین می گیرید، اینا ریشه در اون بیت ساده و خانه ساده حضرت زهرا و دامن پاک فاطمه زهرا دارد. خب قرآن میفرماید رسول الله انا اتینا کل کوثر. پیامبر تو مسجد الحرام بودن، عده‌ای از سران قریش نشسته بودن، پیغمبر رو زیر نظر داشتن. سالهایی بود که دیگه رسول الله اسلام رو آشکار کرده بودن. پیامبر از حضرت خدیجه دو تا پسر گیرشون اومد، هر دو فوت کرد. قاسم یکی از کنیه های رسول الله هم ابوالقاسمه و یکی دیگه هم عبدالله بود. اینا در همون سنین طفولیت پسرها فوت کردن. اون که از بچه های پیغمبر ماند دخترها بودن، زینب ماند، ام کلثوم ماند، رقیه ماند و حضرت زهرای مرضی. حضرت زهرا هنوز متولد نشده بود. خب پیغمبر دو پسر خدا به او مرحمت کرد، اینا هم در طفولیت فوت کردن. دخترها مانده بودن. عاص ابن وائل دید پیغمبر دارن از مسجد الحرام میرن بیرون، رفت طرف رسول الله، شروع کرد تندی کردن و گستاخی کردن و جسارت کردن. یه خود بحث کرد با پیغمبر، بعد برگشت. این مشرکین گفتن با کی صحبت میکردید؟ آیون، ما خیلی کم ظرفیت و کم حوصله هستیم، دو تا حرف تند بهمون میزنن جا میزنیم. من یه روایت امشب از پیغمبر بخونم که این اسلامی که من و شما امشب داریم زحمتهاشو پیغمبر کشید. ما پای سفره آماده نشستیم، رسول الله فرمود ما اوزی احدون به مثل ما اوزی تو، هیچ انسانی در نظام خلقت مثل من اذیت نشد. ما توی جلسه تعویلمون نمیگیرن دیگه نمیریم. جواب آقا چرا نمیای؟ سلام کردم جواب ندادی. رفتیم تحویل نمیگیرن. عجب، پیغمبر چه کشید برای رشد این اسلام؟ پیامبر از مسجد الحرام رفتن بیرون، عاص ابن وائل برگشت. این مشرکین به عاص ابن وائل گفتن با کی داشتی صحبت میکردی؟ گفت با ابل ابتر، پدر ابتر. ابتر تو ادبیات عرب به اون حیوانهای دمبریده گفته میشود و یه تعبیرشون هم این است که بلاعقب، یعنی کسی که دیگه نسلش منقطعه. و من با ابل ابتر داشتم صحبت میکنم. به ما یه خورده اسم اونو کم و زیاد میبرن، غر میکنیم. آقا یادت رفت بگی؟ سر زبونت نیمد؟ الله اکبر. اینجوری میخوایم به اسلام خدمت کنیم. گاهی وقت گیریم تو این مسائل. یه پیغمبر با ما هیچ کس مثل من اذیت نشد. همین حضرت زهرایی که امشب شب میلادشه، دارد حضرت زهرا از بد به تولد جفا دید از این مردم تا شهید شد. حضرت خدیجه تازه از دنیا رفته بود، حضرت زهرا در سن حدود 7 سالگی بود. پیغمبر تو مسجد الحرام تو هجر اسماعیل تو سجده بودن. این دختر هم آخرین فرزند پیغمبر از خدیجه است، دور پدر میچرخید. سران قریش کنار کوه صفا ایستاده بودن، عده‌ای در رأس اینها ابو جهل ملعون لعنت الله علیه بود. ابو جهل پیغمبر رو زیر نظر داشت. اینها محاصره اقتصادیشون هم شکست خورد. 3 سال پیغمبر تو شب، اینا فائق نیومدن. یک عربی بچه شطوری رو کشته بود، داشت پوستش رو میکند پایین کوه صفا. ابو جهل گفت کی حاضره این شکمبه پر از کثافت این بچه شتر رو برداره با همه کثافتاش ببره بذاره رو کمر پیغمبر؟ یه آدم بالاخره عد شود که حالا مزمل عد شود، یه آدم متملقی گفت من این کارو میکنم. رفت این شکمبه پر از کثافت رو برداشت، برد توی حجر اسماعیل، گذاشت رو کمر رسول الله. اصلا پیغمبر سرم بلند نکردن که تو کی هستی؟ حضرت زهرایی صحنه رو دید. چقدر سخته برای یه دختر. این جسارت رو نسبت به پدر میبینه و این بیادبی را. میگن حضرت زهرا آمد این شکمبه رو برداشت و بابا برخیز به منزل برویم. یکی میگن حضرت زهرا از بد و تولد بیمهری دیده بود از این مردم تا شهادت. و این اوضاع مکه بود. اعتقاد مردم عرب و حجاز این بود، اینا اصلا نگاهشون به زن این بود، میگفتن که زن نسل انسان رو پایدار نمیکنه، دختر نام انسان رو برقرار نمیکنه. اونی که دختر داره دیگه نامش حذفه. الانم ببینید حتی در همین زمان معاصر ما، بنده یه وقتی بحرین بودم، بعضی از این شجره نامه ها رو آورده بودن. یه شجره نامه مال یه خاندان معروفی در بحرین بود، دیدم بعضی از شاخه هایی که می آمد پایین نوشته بود فلانون لا یعقبو، دیگه عقب نداره. من از اونی که این شجره رو تنظیم کرده بود گفتم یعنی این ازدواج نکرده بود یا اینکه بچه گیرش نیامده بود. گفت نه آقا، اولاد داشت، دختر داشته، ما کسی که دختر داره رو میگیم لا یعقب، یعنی نسل بلا عقب. هنوزم این فکره، جاهلیت در مخیله بعضی از اعراب هست. این اوجش زمان پیغمبر بود، میگفتن کسی که دختر داره دیگه نامش نمیماند، با پسر انسان ماندگار میشود. خب این شایعه در مکه شد، عاص بن وائل هم دامن زد، البته سران قریش عمرو بن عاص و دیگران هم دامن زدن به این شایعه که پیغمبر ابتر است، دختراش میمانند، پسرهاش میمیرند. سوره نازل شد، انا اعطیناک الکوثر، این سوره کوتاه، اما دنیایی مطالب در این سوره است. رسول الله ما به تو کوثر دادیم، اعطیناک، میگن اوج لطف خدا به پیغمبر اعطیناست. خدا نمیفرماد آتیناک، اعطیناک. یه وقت میدیم میگه یه چیزی به عد دادم، یه وقت میگه یه چیزی هدیه دادم و عطا کردم. مزد این رسالت رسول الله، اعطیناک الکوثر. حالا کوثر چیست؟ این کوثر در روایات معانی برای ذکر شده. یک معنایی که حالا من سریع عرض میکنم، میخوام از وقت استفاده کنیم، یکیش همین نهر در بهشته که پیامبرم فرمودن این سوره رو مداومت کردید، از اون نهر در بهشت که نامش کوثر هست شما استفاده میکنید، بهره خواهید بود. یه معنای دیگر کوثر در روایات داریم که اصلا اولاد رسول خداست. اینا با این نگاه جاهلیت میگفتن دختر یعنی نسل منقرض. قرآن میفرماید ما از همین دختر نسل پایدار درست میکنیم. من سه تا معجزه تو این سوره کوثر رو بگم، اینا رو زیادی بشنوید، عرائض رو جمع‌بندی کنم. حالا معانی دیگری هم برای کوثر ذکر شده. مقام نبوت پیغمبر رو خدا کوثر تعریف کرده، این جزء اقوالی است که ذکر شده. خود اسلام کوثر است. پیغمبر زمانی اسلام رو شروع کرد که نماز می‌خواند، مأمومین او امیرالمؤمنین بودن و حضرت خدیجه. امروز ببینید از اسلام چه جلوه‌ای تو عالم برپاست. دنبال معجزه می‌گردید، هر کی گفت معجزه قرآن رو به ما بگید، بگید خیلی راه دورت نمی بریم. کوتاه‌ترین سوره قرآن سه تا معجزه درش هست، سه تا معجزه آشکار و بیان. یه معجزش اینه که خدا خبر از موفقیت‌های آینده پیغمبر میده، انا اعطیناک الکوثر. رسول الله، شما اسلام گسترش پیدا خواهد کرد، توحید، علم، حکمت در پرتو این اسلام نشر پیدا خواهد کرد. این زمانی این سوره نازل شد که هنوز پیامبر تو مکه بود، هنوز رسول الله مدینه تشریف نبرده بود، حکومت تشکیل نداده بود. این خبر از اتفاقهای مبارک آینده بود. یک معجزه این سوره مبارکه موفقیت هایی که آینده برای پیغمبر رقم می‌خورد در پیشرفت اسلام. دوم اینها پیغمبر رو بلاعقب نام می بردن. امشب معجزه سوره کوثر رو بگم، تو همین مجلس بین آقایون و خانمها جمعیتی هستید که افتخار می کنید به سیادتتون، و امروز روی کره زمین کسی رو پیدا نمی کنید ادعا کند من با پیغمبر مرتبطم جز از کانال حضرت زهرای مرضیه. این معجزه نیست؟ 1400 سال قبل خدا می فرماد رسول الله ما کوثر به تو دادیم، یه معنای کوثر همین حضرت زهرای مرضیه است، یه دختر دادیم، این دختر میشه رمز ماندگاری تو عالم. فاطمه کوثر است. این معجزه دوم که این بزرگ بانو میشه رمز. من گاهی اوقات تو حج از افریقا، از اروپا، از امریکا افرادی میان که افتخار میکنن به سیادت. شما جایی نیست، مردمی نیستن، جمعیتی نیست که شما بین اینها برید، بین اینها بعضیا نباشن بگن ما افتخار میکنیم به سیادتمون و ارتباطمون با پیغمبر، اونم از طریق حضرت زهرای مرضیه. این معجزه است. اون نگاهی که عرب جاهلیت اون دوره داشت، میگفتن دختر رمز ماندگاری نیست، کسی که دختر دارد نامش برقرار نیست. خدا میفرماد ما از همین دختر پایدار میکنیم تو را. و معجزه سوم، قرآن میفرماید ان شانئک هو الابتر، دشمنان تو ابترند. شما امروز بگردید رو کره زمین از نسل ابو سفیان یکی رو پیدا کنید، من جایزتون میدم. حالا بعد بعضی ها میگن آقا مثلا این ددمنشان هم نیست، اون نسل منقطع شد، خدا میفرماد منقطع شد. شانعکه هوال ابتر، بلاعقب دشمنان شما هستند. شما امروز بگردید بگید از نسل هارون الرشید، مأمون عباسی، خلفای بنی امیه یک نفر رو پیدا کنی. تازه اگر کسی هم میدانست جد اعلاش مثلا معاویه است، روش نمی آمد بگه من معاویه جدمه. من یه خاطره رو، یه سفر شام سال 70 بود، خدا رحمت کنه با آیت الله والد مشرف شده بودیم شام. من تو اون حال و هوای خب جوانی خیلی دلم میخواست قبر معاویه رو تو شام پیدا کنم و قبر یزید رو به عنوان عبرت. یه صبح تا ظهری ما وقت گذاشتیم، رو تاریخی هم که خونده بودم اون حدودی که احتمال میدادم معاویه دفن شده بود، رفتم تو اون پشت مسجد جامع اموی تو محله های بافت قدیم دمشق، از خیلی ها میپرسیدم و این قبر معاویه، قبر یزید ابن معاویه. اما که بعضی ها با تعجب نگاه میکردن، تعجب میکردن ما دنبال قبر معاویه میگردیم، این آقا عقلش سالمه؟ حال ما به عنوان عبرت میخواستیم بریم ببینیم. یه عده که میگفتن لا ادری، نمیدونیم، مطلع نیستیم. بعضی های تک توک افراد جواب میدادن مثلا برو در فلان شارع، فلان کوچه، فلان منزل. حال من نمیدونم این عاقبت به خیر چه غرض‌ورزی داشت به اون صابخونه. ما یه شیرازی ساده لو هم حمل به صحت میکردیم، رفتیم در یه خانه رو در زدیم، دیدیم صابخونه اومد دم در، گفتم فی هذا المکان قبر معاویه، دیدیم نزدیک بود ما رو کتک بزنیم. خدا وکیلی در خونتون رو بزنن بگن قبر یزید تو خونه شما، میگه تو خونه باباته، تو خونه خودته. دیدیم نه، اینجا یا باید تن به کتک داد از معاویه و یزید، ما کو اینا قبری ازشون پیدا نمیشه. اما عزیزان تو همون دمشق به صدی صد مردم دمشق، یهودیش، مسلمانش، لائیکش، شیعش، بگید و این قبر زینب، قبر رقیه، همه میدانن انا اعتینا کالکوثر. من یه جمله بگم به همتون، ایمان ما مردم این دوره به مراتب باید از ایمان مردمی که معاصر ائمه بودن بیشتر باشه. چون شما معجزه ها رو دارید میبینید. زمان ائمه مردم اعجاز ها رو ندیده بودن. زمان ائمه پیکر قطقطه امام حسین و قبر مخفی و تا زمان امام صادق اون جنایت ها و، اما الان عظمت رو دارید میبینید، وعده الهی رو دارید میبینید، معجزه ها رو میبینید. ما در این گذر تاریخ میبینیم که بشارت های الهی چطور جامعه عمل پوشیده. شما تو همون دمشقی که حضرت زینب و حضرت رقیه غریبانه دفن شدن، امروز قبر اینها شده مرکز ملجع. من خودم دیدم در قبر حضرت رقیه زنهای یهودی می آمدن، زنهای یهودی اونجا می آمدن برای گرفتن حاجت، با یک قیافه بیهجابی اینها می آمدن دم در ورودی حرم مطهر، تو سن یه پالتوهای بلندی می دادن، اینا می پوشیدن، کلا می گردن، سرشون می رفتن داخل. که من اول نمی دانستم اینا یهودی هن. از خادم وقتی سوال کردم گوی اینا زنا یهودی شامن، وقتی گرفتار می شن کارد به استخوانشون می رسه، یه سهرگاهی میان حرم حضرت رقیه حاجت می گیرن می رن. انا اعتینا کل کوثر. این معجزه قرآنه. امروز از دشمنان پیغمبر شما نامی نمی بینید. این بنی امیهی که در مقتعی جبلان دادن، بنی العباسی که در بیش از قرن چندین قرن بنی امیه بنی عباس زمامداری کردن و ظلم کردن، شما امروز آثاری از اینها نمی بینید. خدا می فرماید رسول الله دشمنان تو ابترن. این معجزه سوم در این سوره. من عرضم رو به پایان برسانم، وقت به پایان رسید. خدا می فرماید رسول ما به تو کوثر عطا کردیم. فصل لربک ونحر. این فصل لربک، امام باقر می فرما نهر، نهر یه معناش قربانی کردنه، یه معنای دیگه یه نهر همین دست به حالت قنوت بلند کردن و محاذی گردن قرار گرفتن، همین حالتی که ما تو قنوت نماز دستو میگیریم. امام باقر، امام صادق، از خود رسول الله نقل شده که پیامبر میفرماید خدا به من فرمود نماز بگذار شکرانه این که نسل تو نسل پایدار است. فصل لربک ونحر، دستتو بالا بگیر حالت قنوت، دعا کن. که اصلا این قنوت خواندن ما که جماعت اهل سنت بهش اعتقاد ندارن، تو مصادر اهل سنت هم از پیامبر که پیامبر فرمود نهر یعنی دستو بیارید محاذی گردن، به این گونه بگیرید. فصل لربک ونحر، دشمنان تو ابترند و بلاعقبند، شانه تو دشمن تو اینها ابترند. شب میلاد بانویست که پیغمبر فرمود فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. این که خدا کوثر یاد می کند، عرضم تمام، هم کوثر در کمیت هم کوثر در کیفیت. کمیت این کثرت سادات، شما کوثر می بینید تو تمام اقشار اجتماعی افرادی هستن که افتخار می کنند به سیادت. البته من یه بشارت به همه تون بدم، اونایی هم که میگید ما سید نیستیم، از علامه امینی یه چیزی نقل کنم، امشب بشه عیدی شما. مرحوم علامه امینی فرمود من فکر نمی کنم کسی شیعه باشد و با حضرت زهرا محرم نباشد. میگه این در نسلهای گذشته اینها، اگر مادری از اینها و پدری از گذشتگان اینها سید بوده، اینها هم سیدن. شما خبر ندارید جد پنجاهمتون کیه، مادر بزرگ پنجاهم شما کیه. تو این گذشته تاریخ یک مادر بزرگ، یک پدر بزرگ اگر سید بود، حالا با گذر تاریخ اینها درست محاسبه نکردن و ما نمیدانیم، قطعا با این بزرگ بانو مرتبطیم و مادر بزرگ همه است. این نظر علامه امینی است که بالاخره شیعیان ضمن این که حضرت زهرا مادر معنوی اینهاست، این علقه نسبی هم با اینها خواهد داشت. خدا میفرماید دشمنان تو ابترن. انشاءالله که بتوانیم در مسیر زندگی اون منویات این بزرگ بانو رو که ابتدای سخن عرض کردم، تراز کار حضرت زهرا تو نظام زندگی دنیایی، ارتباط با خدا، الگو پذیری از پیغمبر، ارتباط با خلق خدا برای خدا، این میشه دستور کار زندگی. من بسنده کنم، بیش از این مصدع نشوم. آماده میشویم برای بهره برداری بهتر و بیشتر. یه چند تا دعا کنم. شب شب عزیزی است، کمتر اتفاق میافتد شب جمعه با یک عیدی مقارن شدن. امسال خب این مزیت هست که شب میلاد این بزرگ بانو با شب جمعه تلفیق شده. پروردگارا اون چه در این شب عزیز تقاضای بهترین بندگان شماست، در رأس همه خوبان عالم ولی عصر، به لطف و کرمت به همه ما عنایت بفرما. توفیق پایبندی و التزام به سخن حضرت زهرای مرضیه‌ای که امشب زینت بخش مجلس ما قرار گرفت، در نوع زندگی کردن ما در این فرصت‌های باقی مانده به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما، جمع حاضر ما را از جمیع فتن محفوظ بدار. لباس سلامتی و عافیت بر قامت بیماران ما، ملتمسین دعا منظورین نظر بپوشان. باران رحمتت را بر اراضی نیازمند ما ساری و جاری بگردان. جوانان عزیز ما، نوجوانان ما، خصوصا جوانان و نوجوانان حاضر در مجلس ما، بینید حواسمون به جوانای تو مجلس هم هستا. خدایا این نور چشمان ما رو از گزند مفاسد آخر الزمان محفوظ و همسران شایسته این نصیب اینها بگردان. ارواح طیبه علماء ما، شهدا، امام راحل، منصوبین به جمع حاضر، خدا رحمت کند آقای حاج عوض کلایی رو، در گذشتگان از این هیئت رو، مرحوم آقای خادم صادق، همه عزیزانی که بین ما بودن تو این جلسات خدمت می کردن، به رحمت الهی پیوستن. شب جمعه است، ذوی الحقوق حضار محترم سببن نسبن از این مجلس و از این محفل بهرمند بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.